ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی در این جمعه ششم بهمن 1402 برابر با 26 ژانویه سال 2024 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت 30 دقیقه با شما هستیم همراه با گزارش و تحلیل درباره مسائل روز. اما پیش از مروری بر مطالب این مجله، خبرها رو بشنوید از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه در حکم خود خطر نسل کشی در غزه را به رسمیت شناخت، اما اسرائیل را مجبور نساخت که به عملیات نظامی در باریکی غزه پایان دهد. این دیوان در روند دادرسی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دلیل نسل کشی در غزه بر مبنای 15 رأی مثبت و 2 رأی منفی قضات خود حکم بدوی صادر کرد. بر اساس این حکم، حکومت اسرائیل مطابق تعهدات خود در معاهده جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی باید تمامی اقدامات لازم را در مواجهه با فلسطینی های غزه به انجام برساند. جوان داناهیو، قاضی ارشد دیوان دادگستری، در قرائت بخش دیگری از این حکم گفت:
The court is also of the view that Israel must take measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را برای تمام طرف‌های لازم الاجرا دانست و خواستار اجرای کامل و فوری و مؤثر آن شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول منابع آگاه که نامشان اعلام نشده، هشدار اطلاعاتی واشنگتن به تهران را درباره انفجارهای کرمان رد کرد. این در حالی است که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت واشنگتن پیش از بمبگذاری‌های کرمان به مقام‌های تهران در مورد امکان وقوع یک تهدید تروریستی در داخل مرزهای ایران هشدار داده بود. رادیو فردا مطلع شده است که این هشدار خصوصی بیش از یک هفته پیش از حملات مرگبار کرمان به ایران داده شده است. آمریکا میگوید هشدار محرمانه در مورد انفجارهای کرمان بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جان باختن شهروندان بیگناه در حمله های تروریستی صورت گرفته است. تمام رقبای ابراهیم رئیسی برای نمایندگی در مجلس خبرگان از استان خراسان جنوبی رد صلاحیت شدند. به گزارش ایرنا، به نقل از موسی سلیمی، دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی، برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این استان 5 نفر ثبت نام کرده بودند، اما شورای نگهبان تنها صلاحیت یک نفر یعنی ابراهیم رئیسی را تایید کرده است. انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان 11 اسفند ماه امسال برگزار می شود. یورگن کلوپ، سرمربی باشگاه فوتبال لیورپول انگلستان، پس از 8 فصل از مربیگری این تیم کناره گیری می کند. مربی آلمانی 56 ساله باشگاه لیورپول تصمیم غیر مترقبه کناره گیری خود را روز جمعه اعلام کرد.
I realized that my resources are not endless and I preferred to pack absolutely everything in this season, have a break or whatever.
یورگن کلوپ گفت به این نتیجه رسیدم که تواناییم بی نهایت نیست و باید این فصل را تمام کنم و بعد به خودم استراحت بدهم یا کارم را تمام کنم. یورگن کلوپ با تیم لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا، جام جهانی باشگاه‌ها، لیگ برتر، جام اتحادیه و جام حذفی انگلستان به مقام قهرمانی رسیده است. و در خبری دیگر، یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که سفیر پاکستان در ایران بعد از ظهر جمعه به ایران بازگشت و سفیر ایران هم برای ادامه فعالیتش راهی اسلام آباد شد. رسول موسوی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت بازگشت سفرا به کشورها به دنبال توافق وزرای خارجه ایران و پاکستان در دیدار اخیرشان با یکدیگر روی داده است.
ممنونم. خبرها را از نسرین افشار شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله. به گزارش رویترز، چین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است به مهار حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ کمک کند و هشدار داده است که در غیر این صورت روابط تجاری پکن و تهران آسیب خواهد دید. گفتگوی با یک کارشناس روابط بین‌الملل در این باره خواهید شد. در پی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دادگاه لاهه مبنی بر اینکه اسرائیل دست به نسل‌کشی فلسطینی‌ها زده، دادگاه لاهه روز جمعه تشکیل جلسه داد. گفتگویی می‌شنوید با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل، درباره نتایج این دادگاه. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفته است که حدود 30,000 دانش آموز معلول امکان تحصیل در مدارس ابتدایی را ندارند. گفتگویی در این زمینه خواهید شنید. در پی آتش سوزی در بیمارستان گاندی در تهران، بار دیگر مسئله ساختمان‌های ناایمن در ایران مورد توجه قرار گرفته. گزارشی هم در این زمینه. و خیابان کارگر جنوبی، یکی از پررفت و آمدترین نقاط شهر تهران، روز جمعه شاهد فرونشست زمین بود و این در حالی است که قبلاً بارها در مورد فرونشست خطرناک زمین در بسیاری از استانهای ایران هشدار داده شده بود. توضیحات یک کارشناس را درباره علل این وضعیت خواهید شنید. همه اینها در همین مجله همراه ما بمانید. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع ایرانی و 1 دیپلمات آگاه گزارش داده است که چین از جمهوری اسلامی خواسته است به مهار حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ کمک کند و تصریح کرده که اگر به هر طریقی به منافع چین لطمه وارد بشوند، بر روابط تجاری تهران و پکن آسیب خواهد زد. در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا از او پرسیدم که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ از چه نظر به منافع چین لطمه می‌زند. جلیل روشندل:
چین‌ها یک بازیگر عمده در منطقه هستند، چه به لحاظ تجاری، چه به لحاظ مراودات دیگری که با یکایک کشورهای منطقه دارند، یا خرید نفت و یا فروش کالاهای چینی در منطقه. و اصولا دریای سرخ فقط برای کشورهای ساحلی نیست، دریای سرخ راهی است که کشتی‌های تجاری ازش عبور میکنن، به دلیل اینکه میتونه ده‌ها ساعت طول مسافرت رو به سواحل اروپا کوتاه بکنه و به دریای مدیترانه وارد بشه، در حالی که راه دیگه اینه که برن از دماغه جنوب آفریقا دور بزنن و این خسارت مالی زیادی رو تحمیل میکنه. بنابراین الزاماً خواست چین و یا سایر کشورها برای عبور از این منطقه این نیست که به سواحل این منطقه دسترسی داشته باشن، اگرچه کشورهای ساحلی اون منطقه هم سهمی از این رفت آمدها دارن، تجارت و مراودات نظامی و غیره.
آقای روشندل، با توجه به همه اونچه که در منطقه در حال وقوع هست، به نظر شما این هشدار چین تأثیری بر جمهوری اسلامی برای مهار حوثی‌ها خواهد داشت؟
به نظر من تأثیر خواهد کرد. قبلن حوثی‌ها گفته بودن که در مورد چین خودداری خواهند کرد، ولی این پیام نشون میده که اینجا چین چیزی فراتر از این که کشتی‌های چینی محفوظ بمونند رو از ایران میخواد و به احتمال زیاد کشورهای مثل آمریکا هم به چین فشار آوردن که از نفوذش در این قضیه استفاده بکنه و به این منازعه خاتمه بده. مسئله اصلی این هستش که وابستگی جمهوری اسلامی به چین اینقدر زیاد هست که در حقیقت میتونه به خطر بیفته، به دلیل اینکه 90% صادرات نفتی ایران اونم با تخفیف به چین میره و جمهوری اسلامی علاوه بر صادرات نفتی عضو پیمان شانگهای هست که چین عضو مهم این پیمان به حساب میاد و مراودات تجاری دیگری هم بین دو کشور هست، حتی مراودات نظامی بین دو کشور وجود داره. بنابراین با وجود اینکه 90% نفت ایران به چین میره، اما این مقدار نفت فقط حدود 10% نفت مورد نیاز چین رو تامین میکنه. بنابراین چین خیلی راحت میتونه صرف نظر بکنه از نفت ایران و این صدمه اقتصادی بسیار بزرگ و شاید بگیم غیر قابل تحملی رو به ایران تحمیل خواهد کرد. و تازه یک بخشی از اون پولهایی هم که به گروه های نیابتی میره از طریق همین فروش نفت هست، از راه دیگری که نداره. در صورت این قضیه میتونه یک اهرم فشار خیلی مهمی باشه، ضمن اینکه چینیا با آمریکایی‌ها علی رغم اختلافاتی که در بعضی مسائل دارن بر سر منافع ملی گفتگو میکنن، صحبت میکنن، از فشارهای به طور بگیم که اسلحه نرم استفاده میکنن و خواستاشون رو مطرح میکنن. در این مورد به خصوص به دفعات آمریکایی‌ها و چینیا صحبت کردن که از نفوذ چینیا در این قضیه استفاده بکنن. کشورهای مثل عربستان هم در منطقه هستن که در صورتی که صلح و آرامش در دریای سرخ برقرار بشه از اون آرامش منفعت میبرن.
آقای روشندل، بنابراین اگر چین به جمهوری اسلامی میگوید که بر حوثی‌ها فشار وارد بکنه برای مهار کردنشون، بنابراین معتقد هست که جمهوری اسلامی ایران پشت سر این حملات و حوثی‌ها هست؟
به نظر من میرسه که چینی ها اطمینان دارن، علارغم این که جمهوری اسلامی انکار میکنه، چینی ها اطمینان دارن که ایران پشت سر این تهاجم ها هست و خواست اونها یک خواست عام هست و نه صرفا برای خود چینی ها. ما نباید فکر کنیم که صرفا حوثی ها یا انصار الله وقتی میگه که ما چینی ها رو مورد حمله قرار نخواهیم داد این برای اونها کافی هست و به این دلیل هستش که چینی ها دارن فشار رو روی جمهوری اسلامی بیشتر میکنن، به خصوص که جمهوری اسلامی در این اواخر با چینی ها خیلی هم رابطه موفق سیاسی نتونسته برقرار بکنه. بر سر اون مسئله جزایر سگانه که چینی ها نحوه رهیافتشون بر سر مسائل سگانه یک مقداری به نفع ایران نبوده، به هر صورت همه اینا باعث میشه که ایران بخواد در رفتار خودش تجدید نظر بکنه و هشدارهای مکرر بریتانیا و آمریکا رو هم در این منطقه به حوثی‌ها نبایستی ندیده بگیریم. اگر این بحران مهار نشه خود منطقه دریای سرخ میتونه یک منطقه گسترده تری از جنگ اسرائیل و حماس باشه به عنوان یک گستره برونمرزی جنگ خاورمیانه.
نظرات جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل رو میشنیدید درباره هشدار چین به جمهوری اسلامی برای مهار حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی. و اما قاضی آمریکایی دادگاه لاهه اعلام کرد این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی رو در مورد نسل‌کشی توسط اسرائیل دارد. دادگاه لاهه همچنین از اسرائیل خواست از کشتار و نابود کردن زندگی فلسطینی‌ها در غزه دست برداره، زیرا این اقدامات به گفته دادگاه در محدوده کنوانسیون نسل کشی قرار می‌گیره. دادگاه از اسرائیل خواسته است که در مورد خودداری از این اقدامات ظرف یک ماه گزارشی به دادگاه بده. اما دادگاه حکم نهایی در مورد نظر آفریقای جنوبی برای توقف عملیات جنگی ارتش اسرائیل رو صادر نکرد. محمد زرقامی از سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، پرسیده است که با توجه به آنچه در دادگاه لاهه گذشت گام بعدی چه خواهد بود؟ سعید محمودی:
چون دادگاه پذیرفته که اولا صلاحیت رسیدگی به این دعوا رو داره، دوما موضوعی که آفریقای جنوبی مطرح کرده واقعا یک دعوای جدی است بر اساس کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، بنابراین معنیش این است که دادگاه به کار خودش ادامه میده و در مرحله بعدی به طور مفصل و دقیق به استدلال‌های دو طرف گوش خواهد کرد و نهایتاً شاید در عرض 2 سال، معمولاً چون موضوع نسل‌کشی موضوع مهمه و بعدم جنگی است که در حال اتفاق افتادن، مثل جنگ اوکراین روسیه که از 2 سال پیش تا حالا در حال اتفاق افتادن بوده، دادگاه ممکنه سعی کنه سریع‌تر، یعنی ظرف 2 سال رأی نهایی رو بده. در اون رأی نهایی البته موضوع مهم اینه که آیا اسرائیل واقعا مرتکب جرم نسل‌کشی شده یا نه. امروز دادگاه به این سوال جوابی نداد، بلکه فقط یه سری اقدامات ضروری رو تصمیم گرفته که اسرائیل رو موظف کرده به این اقدامات توجه کنه و اونا رو انجام بده.
نکته ای که وجود داشت این بود که خب میشد دید واکنش حالا افرادی که به نوعی انتظار داشتند که دادگاه دستور بده که آتش بس جاری بشه در ارتباط با جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس، اما اون چیزی که ما شاهدش بودیم این بود که چون این حکمی صادر نشد، بلکه تأکید شد که اسرائیل باید در عملیات خودش دقت کنه که آسیبی به شهروندان عادی نرسه. اما چگونه ممکنه که وقتی آتش بس نباشه و دادگاه هم چون این چیزی رو مد نظر قرار نمیده، ما انتظار داشته باشیم که اسرائیل مواردی رعایت کنه که منجر به آسیب دیدن شهروندان عادی نشه؟
آفریقای جنوبی در این مرحله حدود 10 خواسته داشت. خواستش این بود که دادگاه تصمیم فوری و ضروری بگیره و اول از همه، مهمتر از همه این دستورها، همین موضوع قطع فوری عملیات نظامی در غزه بود. دادگاه تقریبا میشه گفت که به همه خواسته های دیگه آفریقای جنوبی توجه کرد و همه اونها رو در دستور خودش گنجوند و موظف کرد اسرائیل رو به اجرای اونها، ولی این خاصی اولیه و مهم آفریقای جنوبی رو انجام نداد. و حقوقدانایی که این قضیه رو دنبال کردن نظرشون این بود که احتمالاً همین خواهد بود، یعنی جای تعجب زیادی نیست. مهمترین علتش این است که دادگاه معمولاً وقتی میدونه که، با تجربه از موارد قبلی، وقتی میدونه که تقریباً غیر ممکنه از یه طرف دعوا یه چیزی رو بخواد که عملی نباشه، سعی میکنه که اون موضوع رو یه جوری از روش عبور کنه. در این مورد هم با توجه به اینکه هنوز 130 گروگان در نزد حماس هستن، نه تنها نتانیاهو بلکه هیچ نخست وزیر دیگه ای در اسرائیل از نظر سیاسی شاید در شرایطی نباشه که قبول بتونه بکنه یه همچین دستوری رو. به همین دلیل دادگاه این دستور رو بهش نداد. ولی در این حال وظیفه ای که دادگاه تعیین کرده اینه که عملیات نظامی اگر ادامه پیدا میکنه، که ادامه پیدا خواهد کرد، اولا مطابق حقوق بین الملل بشر دوستانه باشه، ثانیا هیچ اقدامی صورت نگیره از این به بعد که منجر به جنایت نسل‌کشی یا نسل‌زدایی بشه، و اگرم یه وقت کسی یه اقدامی کرد، سربازی، افسری کاری کرد که ممکن است منجر به این مسئله بشه، باید فوری تنبیه بشه.
آیا ابزار وجود داره آقای محمودی که چون این ابزاری برای نظارت، با توجه بازم من برمیگم به این موضوع که آتش بسی دستور داده نشده، چون این ابزاری وجود داره که بتونه محافظت کنه از شهروندان عادی با تصمیمی که دادگاه امروز گرفت؟
دادگاه به ایمان آخرین نکته که تصمیم گرفته اینه که اسرائیل موظف ظرف یک ماه گزارشی از اقداماتی که برای اجرای دستورات دادگاه کرده رو به دادگاه ارائه بکنه، و البته معنیش این است که اسرائیل باید در عرض این یه ماه نشون بده که واقعا چقدر اقدامات تازه غیر از اون کاری که تا حالا کرده برای عدم تکرار اون جنایاتی که تا حالا قطعا صورت گرفته در اونجا کرده. و بعد خیلی موارد میشه که دادگاه تصمیم میگیره ولی طرفین گوش نمیدن، از جمله روسیه مثلا اقدامات فوری رو که دادگاه تصمیم گرفت انجام نداد و همجوری به جنگ هم به شدت ادامه داد و هنوز هم ادامه میده.
یعنی پس ضمانت اجرایی وجود نداره؟
دادگاه چرا؟ از نظر حقوقی اینا لازم الاجراست. دادگاه این مسئله رو در رأی نهاییش ملحوظ میکنه، اولا یعنی قطعا اونجا به ضرر اون کشوری است که اهمیتی به رأی دادگاه نمیده، و بعد وقتی رأی نهایی صادر شد، البته مکانیسمی در اساسنامه سازمان ملل پیش بینی شده و اون این است که شورای امنیت این امکان رو داره که اون کشوری رو که رأی نهایی دادگاه رو انجام نمیده و سرکشی میکنه تنبیه بکنه. در مورد روسیه این عمل ممکن نیست چون حق وتو داره. در مورد اسرائیل هم تا حالا ممکن نبوده به خاطر اینکه آمریکا همیشه وتو میکرده، ولی به هر صورت رفتن به این دادگاه ها به خاطر این نیستش که حتما اون چیزی رو که نتیجه که آدم میخواد بگیره، محکوم کردن در افکار عمومی دنیا بیشتر مورد نظره تا اینکه دقیقاً رأی دادگاه اجرا بشه. ولی بازم اضافه باید بکنم در نهایت که 98.9% آرای دیوان بین‌المللی لایحه تا حالا در طول تمام این سالهایی که دیوان بوده از طرف طرفین اجرا شده.
و اون تعبیری که آقای محمودی اگر در چند جمله، اون تعبیری که عده‌ای از موافقان صدور این رأی مطرح میکنن در مورد اینکه اسرائیل به این ترتیب به عنوان یک دولتی که نسل کشی کرده شناخته شده به صورت رسمی با این دادگاه، آیا این تعبیر تعبیر درستیه؟
تا حدی بله. ببینید دادگاه البته هیچ اینو نمیگه، در این مرحله نمیتونه بگه، قرارم نیست بگه، ولی اگر متن رأی رو بخونید میبینید که تقریبا 100% باید بگم یا 97-98% تصویری که آفریقای جنوبی از اتفاقات داده و توضیحاتی که داده اینا رو همه رو دادگاه پذیرفته و تمام این تصویر دال بر این است که به احتمال زیاد اون چیزی که اتفاق افتاده نسل‌کشی است و این بار رو خیلی مشکل میکنه برای دفاع اسرائیل در آینده.
توضیحات سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در استکهلم رو شنیدید در مورد نتایج رسیدگی دادگاه لاهه به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل. و ما به ایران می رویم. معصومه نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی رو ندارند. در همین زمینه نسرین افشار با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو کرده و در مورد علل بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل پرسیده است. سعید پیوندی:
من شاید پیش از هر چیز باید بگم که تعریف معلولیت در ایران یه تعریف محدودیه و اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگر شاید تعداد خیلی زیادتری از دانش آموزان ما باید در شمار معلولین به حساب بیان، یعنی اون معلولیت هایی که ظاهرا گاه دیده نمیشن ولی به طور واقعی یک معلولیت هستن. اما از این موضوع تعریف معلولیت که بگذریم، میشه گفت در نظام آموزشی ایران هیچ سیاست روشنی برای جذب و ادغام دانش آموزان معلول در محیط‌های آموزشی وجود نداره و در سال‌های اخیر هم مشاهده تلاش خاصی برای افزایش حضورشون نبودید. همونجوری که می‌دونید در کشورهای دیگه دنیا سیاست‌های دوره‌های اخیر بیشتر بر این مبناست که این دانش آموزا بتونن نه در مدارس مخصوص معلولین بلکه به طور عمده در مدارس عادی ادغام بشن و دانش آموزان دیگر یاد بگیرن که با افراد معلول درس بخونن، معاشرت کنن، وارد ارتباط بشن و این مسئله بسیار مهمی در ادغام این گروه اجتماعی در جامعه هست. اما آموزش در این زمینه اقدام خیلی ویژه‌ای نمی‌کنه، به خصوص اینکه اگه شما قرار باشه این دانش آموزان رو به درون مدارس کنونی بیارید باید در خود این مدارس امکاناتی وجود داشته باشه که این دانش آموزا بتونن به راحتی دسترسی پیدا بکنن به کلاس درس. برای مثال اگر کلاسی در طبقه سوم ساختمون است و دانش آموز روی صندلی چرخدار هست، خب طبیعیه که رفتنش به طبقه سوم بدون آسانسور ناممکنه و تحصیل او هم ناممکن میشه. برای همین هم اون کشورهایی که در صدد ادغام این دانش آموزها هستن همزمان تدابیر ویژه میاندیشند که کلاس و مدرسه برای همه دانش آموزان معلول و غیر معلول قابل دسترسی باشه.
دقیقاً طبق صحبت شما حالا می‌خواستم این سوال رو از شما بپرسم که اینکه چه راهکارهایی اساساً برای رفع مشکل بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل وجود داره و اینکه معمولاً آمارهایی که سازمان‌ها در جمهوری اسلامی ارائه میدن دقیق نیست و ممکنه که بیش از 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی رو نداشته باشن. خب تعدادشون بسیار زیاده و ما میدونیم اگر که ابتدایی رو نخونده باشن خب نمیتونن مقاطع بالاتر رو هم برن و این خیلی مشکل زیادی رو برای آینده داره.
کاملا درسته. همه چیز بستگی به این داره که ما اولا معلولیت رو چی تعریف بکنیم و ثانیاً آیا همه افراد معلول شناسایی شدن برای اومدن به مدرسه و یا با خانواده‌هاشون تماس گرفته شده برای اینکه امکانات تحصیلی براشون فراهم بشه یا نه. من هم فکر میکنم که 30,000 نفر نسبت به کل دانش آموزان دوره ابتدایی ایران خب آمار بسیار کمیه و اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه میشه گفتش که خب تعداد زیادی به احتمال زیاد چه به خاطر عدم شناسایی، چه به خاطر اینی که خانواده ها گاهی پرهیز میکنن از اینکه بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن و چه به دلایل کم بوده امکانات کنار میمونن از چرخه آموزشی. و بنابراین میشه گفتش که ما در این حوزه با یه نوع تبعیض خیلی آشکار در مورد افراد معلول‌تر کار داریم. همونجوری که میدونید در همه منشورهای بین‌المللی مربوط به نوجوانان و کودکان مسئله ادغام دانش آموزان معلول در نظام آموزشی بسیار با اهمیت تلقی شده، برای اینکه اگر چنین اتفاق نیفته، همونجوری که شما هم اشاره کردین، اگر این بچه‌ها از همون سن کم نتونن به نظام آموزشی راه پیدا بکنن، کلاً در واقع اینا در حاشیه جامعه قرار میگیرن، برای اینکه نمیتونن در بعدها ادامه تحصیل بدن و نه به عنوان یک فرد اجتماعی باسواد در جامعه یک حضور معنادار داشته باشن، بتونن وارد بازار کار بشن یا فعالیت‌های دیگه انجام بدن. به خاطر همینم مسئله آموزش ابتدایی و به خصوص تلاش برای آوردن همه بچه‌ها و فراهم کردن همه اون زیرساخت‌هایی که لازمه برای حضورشون یک چالش بزرگ برای همه نظام‌های آموزشی دنیاست، ولی من فکر کنم ما در ایران شاهد یه حرکت جدی و قابل توجهی در این حوزه متاسفانه نیستیم.
در روزهای گذشته خانواده‌های افراد معلول چند تا تجمع اعتراضی برگزار کردن به دلیل عدم رسیدگی مطالباتشون. اساساً انگار که این تجمعات هم کاری از پیش نمیبره.
نه، برای اینکه در حقیقت میشه گفت که نه دولت در این زمینه هیچ سیاست و برنامه خاصی داره و نه اینکه اساساً در جامعه ما گاهی این حساسیت در افکار عمومی وجود داره و از اونجایی که رسیدگی به معلولین خب یه مقدارم گرون هست برای اینکه امکانات زیادتری میخواد، به نظر میرسه که مسئولین و جامعه دست به دست هم دادن که یک گروه اجتماعی محروم به نام معلولین رو به حاشیه جامعه برونن.
توضیحات سعید پیوندی رو شنیدید، کارشناس آموزش و پرورش، درباره بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل در ایران. و ما همچنان در ایران، خیابان کارگر جنوبی در حوالی میدان قزوین، یکی از پر رفت و آمدترین نقاط شهر تهران، روز جمعه شاهد وقوع فرونشست زمین بود. یک مقام وزارت نیرو در مرداد ماه امسال با بحرانی خواندن وضعیت بسیاری از استانها گفته بود که فرونشست زمین در برخی مناطق ایران تا 100 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است. درباره همین موضوع دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو پرسیدیم که میشنوید.
فرونشست پدیده‌ای هست که ما در سالهای اخیر بسیار بیشتر آثارش رو در ایران دیدیم به واسطه برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در محدوده‌های آبرفتی. وقتی فضای خالی میان ذرات خاک زیر پای ما که قبلا از آب پر بود و اشباع بود، از آب خالی بشه و هوا جاش رو بگیره، هوا نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل وزن بالای این طبقات خاکی که وجود داره و فشرده میشه، و وقتی فشرده میشه زمین پدیده فرونشست اتفاق میفته، یعنی ارتفاع زمین پایین تر میاد و این قضیه به این دلیل که همگن نیست باعث میشه که بسیاری از مناطق که در حالا دشت ها هستن، در شهرها هستن، سستر بشن. از طرف دیگه بسیاری از مناطقی که در شهرهای مثل تهران در روند شهرسازی توسعه پیدا کردن، بدون توجه به تاریخچه‌ای که داشتن، عملا اومدن روش ساخت و ساز کردن یا جاده کشیدن، خیابون کشیدن. بسیاری از مناطق در تهران متاسفانه بر روی رشته‌های حتی قنات عملا اومدن ساخت و ساز کردن و یا خیابون‌هایی رو درست کردن که در گذر زمان خیلی‌ها از اینها ریزش کردن و متاسفانه باعث سستی سطح زمین شدن. این فرونشستی هم که در حوالی میدان قزوین در خیابان کارگر جنوبی اتفاق افتاده، خب گفته میشه یک فضای خالی در زیر زمین بوده، خب این حتی میتونست به واسطه پدیده فرونشست سستر هم بشه زمین و طبیعتاً دهان باز بکنه و آسیب بزنه به هم شهر و هم اگر کسانی از اونجا عبور میکردن آسیب جدی ببینن. به طور کلی آن چیزی که ما الان در شهرهای بزرگی مثل تهران شاهد هستیم که مصرف آب در اونها بسیار زیاد هست و ذخایر آب سطحی مثل سدها کفاف نیازهای مصرفی شهر رو نمیدن، مدیران به دنبال استفاده از منابع آب زیرزمینی هستن و استفاده بیش از حد و برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی منتهی خواهد شد به فرونشست‌های بیشتر و آسیب بسیار بزرگتر به سازه‌ها، خیابون‌ها و مردم در حقیقت آسیب اصلی رو خواهند دید. و متاسفانه به این دلیل که این فرایند یک فرایند بازگشت ناپذیر هست و اثرش تا همیشه خواهد موند در اکثر نقاط، این آسیبا باعث میشه که شهری مثل تهران برای شهروندانش تبدیل به یک خطر بشه و شهری که این زلزله خاموش رو داره تحمل میکنه، در گذر زمان وقتی زمین لرزه بزرگی وارد بشه و اثرگذار بخواد باشه، متاسفانه ترکیب این زلزله خاموش با آن زمین لرزه بسیار بزرگ لحظه‌ای مترادف هست با مرگ تعداد بسیار زیادی.